الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله طیبین الطاهرین و لعنت الله در عنوان فصل دوم از باب دهم سفر نفس اسفار که راجع به معاد روحانی هست، دو تا عنوان همونطور که جلسه قبل عرض کردم اخذ شده، یکی کیفیت حصول سعادت عقلیه راهکار این که نفس به سعادت عقلیه برسه، یعنی بعد از مفارقت از بدن، بعد از مرگ ارتقاء به عالم عقل و فرشتگان پیدا بکند و با ادراک و رؤیت وجود خودش، وجود عقول و فرشتگان، وجود حق تبارک و تعالی و تقدس به رؤیت عقلی به سعادت عقلیه نائل بشه و به بالاترین لذت‌ها و خوشی‌ها و راحتی‌ها برسد، این راهکارش چیه؟ البته در فصل اول که گذشت اشاره‌ای به این راهکار شد، یکی از فرازهایی که در همین فصل اول که تمام شد مطرح بود راجع به همین راهکار وصول به سعادت عقلیه بود، منتها در این فصل کاملتر این بحث مطرح میشه، اونجا اشاره ای شد بهش. این یه عنوان که در این فصل دوم ایشون ذکر فرمودن، و عنوان دوم هم منشأ احتجاب نفس از سعادت عقلیه مادامی که در دنیا هست. چرا در دنیا نمیشه به این سعادت عقلیه رسید؟ چرا حتما باید مرگ محقق بشه، موت محقق بشه، مفارقت نفس از بدن حاصل بشه تا اینکه نفس به این سعادت عقلیه برسه؟ چرا نمیشه در همین دنیا مادامی که نفس تعلق داره به جسم و بدن به این سعادت عقلیه برسه؟ آزمودم مرگ من در زندگی است، چون بمیرم زندگی پایندگی است. اینم عنوان دومی که برای این فصلشون انتخاب فرمودن. حالا هر دو قسمتش امروز توضیح داده میشه و بعدم بحث تعقیب میشه، یعنی میخوام عرض بکنم که در همین عبارتهای آغازین این فصل به هر دو عنوان پرداخته میشه و هر دو عنوان تبیین میشه. اما عنوان اول، راهکار حصول سعادت عقلیه، یعنی راه این که نفس بعد از مرگ ارتقاء با عالم عقل پیدا بکند و همنشین با فرشتگان و ملائکه بشه و از درک و رؤیت خودش و فرشته ها و حق تبارک و تعالی کمال لذت و خوشی را ببرد. این راهکارش چیه؟ که همین عنوان اول باشه. این دو تا راهکار داره، یک راهکار عملی داره و یک راهکار علمی. اما راهکار عملی عبارت است از تطهیر نفس، عبارت است از تهذیب نفس، عبارت است از صیقلی کردن آینه نفس، آینه وجود نفس. این راهکار عملیه. باید نفس طاهر بشه، پاکیزه بشه، طهارت پیدا بکنه. هیچ آلودگی، هیچ کدورت نباید، هیچ غباری روی این آینه وجود نفس را نباید گرفته باشه. باید نفس مهذب باشه، هیچ اخلاق ذمیمه، اخلاق ناپسند نباید داشته باشه. این راهکار عملیستا که در کنارش هم یه راهکار علمیه که حالا بهش خواهیم رسید، که تحصیل معارف باشه. کسی که میخواد تحصیل معارف بکند، این معارف با این علوم عادی معمولی متفاوته. بالاخره این یک تمهیداتی لازم داره، این یه اعمالی باید در کنارش انجام داده بشه. این نور نماز شب میخواد. امیر المؤمنین علیه السلام فرمود من اراد تحفظ العلوم فعلیه به خمس خصال. کسی که دنبال تحفظ علوم است، این پنج تا خصلت لازم است که داشته باشه. اوله صلات اللیل ولو برکعتین، ولو شده دو رکعت در دل شب با خداوند ارتباط داشته باشه. و ثانی الدوام علی الوضو، دائم با وضو باشه، که حالا اینو عرض خواهم کرد، حالا برمیگردم که بحث طهارت رو عرض خواهم کرد. الدوام علی الوضو. و ثالثه التقوى فی السر والعلانیه. در سوره مبارکه نساء خداوند فرماد و اتقوا الله و یعلمکم الله. درسته به صورت شرط و جزا نیست، اما خود این عطف و تقدیم و تأخیر حسابی داره. و اتقوا الله و یعلمکم الله. التقوى فی السر والعلانیه. و الرابع الله یأکل القضاء القویه. خیلی هی آدم بخواد پرخوری بکنه و تا خرخره بخواد بخوره و خلاصه غذاهای محرک، خب اینا یه لوازمی داره. کسی که آقا گفتن علم رو در گرسنگی و غربت طلب بکنید و بجویید. والخامسه از سواک، مسواک زدن. راهکار عملی برای به دست آوردن سعادت عقلیه، یعنی انسان نفسش بعد از مرگ همنشین ملک بشه و فرشته بشه، فرشته خوش شود آدمی ز کم خوردن، اون چارمی که حضرت فرمود، سعدی میگوید فرشته خوش شود آدمی ز کم خوردن، اگر خورد چو بهائم بیفتد چو جماد. راهکار عملیش تطهیر نفس. حالا تطهیر نفس خب اولش چون طهارت مراتب داره، نفس رو انسان میخواد تطهیر بکنه، اول باید بدن تطهیر بشه. نمیشه که آخه با بدن آلوده به حدث و خبث، این نمیشه که نفس طاهر بشه، اول این بدن. این باید این مرکب نفس دیگه، این باید تمیز بشه. منتها این طهارات ثلاثی که در شرع مقدس تشریع شده و وضع شده که این پایین ترین مرتبه طهارت، چون طهارت مراتب داره، این غایتش طهارت معنوی است، یعنی طهارت نفسه. خداوند در آیه 7، حالا اگر اشتباه، آیه 6 سوره مبارکه مائده که راجع به همین طهارات ثلاثه، راجع به وضو و غسل و تیمم: یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم و ارجلكم الى الكعبين. این راجع به وضو. بعد میفرماید که و ان کنتم جنبا فتطهروا، که اینم راجع به غسله. بعد میفرماید و ان کنتم مرضا او علی سفر او جاء احد منکم من الغائط، که از قضای حاجت اگر آمدید، او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا وامسحوا بوجوهکم و ایدیکم. اینم راجع به تیمم. این طهارات ثلاث رو که بیان می‌فرماید، بعدش می‌فرماید که ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطهرکم. علامه قدس سره در تفسیر المیزان فرماید مراد از این لیطهرکم طهارت معنوی است، یعنی تشریع طهارات ظاهریه برای طهارت نفس، برای طهارت باطنه. یعنی غایت طهارات ظاهری، طهارات ثلاث ظاهری، طهارت نفسه. وقت مراتب دیگه ای هم داره، مرتبه بعدش طهارت از آلودگی معصیت. اون مرتبه اول طهارت، طهارت از حدث و خبث. بعد طهارت از آلودگی معصیت که انسان گرفتار وسوسه شیطان نشه. مرتبه سومش طهارت از اخلاق ناپسند، تا برسه به مرتبه چهارم که شبستری میگوید که موانع چون در این عالم چهار است، طهارت کردن از وی هم چهار است. نخستین پاکی از احداث و انجاس، دوم از معصیت و از شر وسواس، سوم پاکی ز اخلاق ذمیمه است که با وی آدمی همچون بهیمه است، چهارم پاکی سر است از غیر که اینجا منتهی میگردد از سیر. خلاصه کسی که میخواد تحصیل معارف بکنه، ای که نمیشه، این که حالا من نمیخوام حالا به سایر علوم مثلا جسارتی بشه، فیزیک و شیمی هم نیست که آدم اینو جنوب بره سر مثلا درس و کلاس و بعدم مثلا مسئله نباشد. نه، این خلاصه یه حساب کتاب خاص خودش رو داره. صائب میگوید که آیینه شو جمال پری طلعتان طلب، یا وصال پریتلعتان تن. اگر نفس میخواد بعد از مرگ به وصال پریتلعتان، به وصال ملائکت الله نائل بشه، ای آینه وجود نفس باید صیقلی بشه، ای باید پاک باشه. آینه شو جمال پریتلعتان طلب، جاروب کن تو خانه و پس میهمان طلب. اول باید خلاصه وجود انسان، این وجود نفس باید گردگیری بشه، باید خلاصه صاف بشه، باید از کدورات، از آلودگی ها، از غبار ها، از همه اینها باید پاکیزه بشه. به قول حافظ، غسل در عشق زدم، کهل طریقت گویند پاک شو اولو پس دیده بران پاک انداز. با دیده ناپاک، با نفس ناپاک که نمیشه جمال حق رو مشاهده کرد، نمیشه جمال ملائکت الله کارگزاران حق تبارک و تعالی رو مشاهده کرد. این راهکار عملی که این خلاصه با همین عبادات و ریاضات و خلاصه تمرین‌ها، تمرین یه بار دوبارم نه، و عبد ربک حتی یعتیک الیقین تا دم مرگ، این یه بار دوبارم نمیشه که حالا مثلا دیگه حالا یکی دو بار مثلا آدم یه کار خوبی انجام داد دیگه فکر کنه آدم خوبی شده. نه، نفس چون اژدرهاست، نفس اژدرهاست، او کی خفته است؟ از غم بیالتی افسرده است. نفس اژدرهاست، او کی خفته است؟ از غم بیالتی افسرده است. خلاصه دائم نیاز به کشیک، نیاز به مراقبت، نیاز به تمرین، نیاز به ممارست. این راهکار عملی. و یکی هم راهکار علمی. بله؟ طهارت چهارم، پاکی سر، همون نفس و باطن از غیر حق. چهارم پاکی سر است از غیر، که حالا با همین عرض میکنم، حالا راهکار علمی هم که میگیم، حالا شاید مثلا نزدیک میشه به این. حالا اون خودش یه حسابی داره، اون دیگه در عرفان و اینها بالاخره اون خودش حسابی داره. یعنی دیگه دل مشغولی نفس حق تبارک و تعالی باشه. یعنی کل ما شغلک عن الحق فهو سنمک. دیگه یعنی خلاصه به توحید برسه انسان، به توحید برسه و هر بتی را غیر از حق تبارک و تعالی بشکند. ابراهیم وار که معلم توحید حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام بود. راهکار علمی، تحصیل معارف، معارف عقلی، تحصیل معارف عقلی. البته کسی نمیگه که حالا تحصیل معارف حتما کلاسیک باشه، نه، حالا ممکنه بالاخره، حالا ولی این لازمه، این راهکار علمی، تحصیل معارف، معرفت حصولی هم مقصوده ها، یعنی بالاخره آشنایی با وجود، حالا از وجود واجب تبارک و تعالی گرفته تا پایین ترین مرتبه وجود، این نظامی که هستی داره. بالاخره انسان باید بدونه که جهان را صاحبی باشد خدا نام. بالاخره این عالم خدایی داره، این عالم یه همکاره‌ای داره، واجب تبارکتا یه کارگزارانی داره، یه عمالی داره. خلاصه این موجودات و ماهیات و کلیات و عقلیات و حالا هر چه میخواید اسمشه بذارید، اینا رو آدم باید یاد بگیره. حالا لزوماً نه اینکه به طور کلاسیک و مثلا، نه، حالا به هر طوری که شده بالاخره اینو باید انسان بفهمد، یاد بگیره. ادراک عقلیات، ادراک ماهیات، ادراک موجودات، ادراک کلیات، ادراک کلیات که حالا مثلا موجودات از واجب تبارک و تعالی و تقدس که مبدأ اونهاست آغاز وجود میکنن، بعد به مثلا حالا عقول میرسد، مرتبه نفوس، بعد نمیدونم به طبایع، بعد به صور جسمیه تا برسه به هیولای اولا. این موجودات، ماهیات، این مراتب کلیه وجود، این عوالم کلیه، اینها رو باید انسان تحصیل بکند، به علم حصولی اینا رو باید تصور بکند، به طوری که نفس که ابتدا عقل بالقوه هست از این قوت خارج بشه و بشه عقل بالفعل، تبدیل بشه به عقل بالفعل. هو الذی اخرجکم، اگر آیه رو من باز درست بخونم، هو الذی اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. و اول نفس انسان هیچی نمیدونه، عقل بالقوه است، اما توانایی تعقل این درش هست، این باید بشه عقل بالفعل. یعنی تعقل که ابتدا فقط قوه و قابلیتش در نوزاد در انسان هست، در نوزاد انسان هست، این باید تبدیل بشه به عقل بالفعل، یعنی تعقل فعلیت پیدا بکنه. همین تعقل کلیات، تعقل موجودات، ماهیات با نظامی که دارن، با مراتبی که دارن، این باید فعلیت پیدا بکنه، به طوری که دیگه احتیاج به حواس نداشته باشه. که حالا این قسمت رو اجازه بفرمایید در توضیح عنوان دوم فصل خواهیم گفت که یعنی چی که احتیاج به طوری که احتیاج به حواس نداشته باشه. نفس وقتی شد عقل بالفعل، وقتی تعقل فعلیت پیدا کرد درباره او، دیگه احتیاج به حواس نداره، که حالا بعدن خواهم گفت که چطور احتیاج به حواس نداره. این حواس تا اون وقتی لازمه که نفس عقل بالفعل نشده، یعنی ادراک کلیات و عقلیات نکرده. وقتی عقل بالفعل شد دیگه احتیاجی به حواس نداره، نیازی به حواس نداره. البته این که میگیم احتیاج به حواس نداره، نگی دیگه مثلا چشماشو مثلا از بین ببره، نه، احتیاج به حواس نداره، یعنی برای درک کلیات، برای تعقل کلیات دیگه نیاز به حواس نداره، ابتدا احتیاج داره به حواس، که حالا عرض خواهم کرد. خب اینم راهکار علمی است، باید نفس از مرتبه عقل بالقوه خارج بشه به مرتبه عقل بالفعل برسه، یعنی باید تعقل کلیات و معقولات و عقلیات در حق او فعلیت پیدا بکنه. منتها هنوز وصل به عقلیات پیدا نمی کنه. یعنی تا زنده است، تا زنده هست وصل به عقلیات و معقولات و کلیات پیدا نمی کنه. وصل حقیقی، وصل خارجی. ببینید درسته که الان کسی که ادراک میکنه کلیات را به نظر صدر المتعلین داره رؤیت میکنه فرشتگان را، عقول را، چون ایشون ادراک کلی رو به رؤیت ارباب انواع انبودن میدونن، اما با این اندازه وصال حقیقی و خارجی با فرشتگان و ملائکه برای نفس محقق نمیشه. یعنی این ای وصال، وصال ذهنیه، وصال خارجی نیست. او وصالی که بعد از مرگ اتفاق میفته، چرا؟ به خاطر این که تا زنده هست تحت جاذبه بدنه، یعنی بدن اونو هم میکشونه پایین، در میدان جاذبه بدنه، هی بدن اون رو مشغول میکنه، هی بدن اون رو به طرف خودش میکشه، نمیذاره که بالا بره و وصال خارجی و حقیقی با ملائکه براش محقق بشه. این یکی هم این که تا انسان زنده هست و تحصیل معارف و عقلیات میکند، تحصیل علم میکنه، گرفتار وسوسه وهم و بازیگری متخیل است، گرفتار وسوسه وهمه، گرفتار بازیگری متخیل است. اینو یه اشاره بکنم. ببینید معروف است که گفته میشه که واهمه رهزن عقله. این واهمه ای که رهزن عقله کدوم واهمه است؟ این مقصود کدوم قوه هست از قوای نفس؟ آخه واهمه اون چی که در تشریح قوا و توضیح قوا یاد گرفتیم، واهمه مدرک معانی جزئی است. اما این جمله معروفی که گفته میشه که وهم رهزن عقله، واهمه رهزن عقله، یعنی سر راه عقل میشینه عقل رو به بیراهه میکشه، این رهزن عقله این کدوم واهمه ای؟ این مقصود چه قوه ای هست؟ مقصود قوه متصرفه ای است که در خدمت واهم است، که بهش متخیله میگن. یکی از حواس باطنه قوه متصرفه است دیگه. قوه متصرفه دو تا اسم داره، یکیش متخیل است و اون وقتی است که قوه متصرفه در خدمت قوه واهمه قرار میگیره، بهش میگن متخیله. ای او واهمه ایه که رهزن عقله، یعنی متصرفه ای که در خدمت واهمه است که بهش میگن متخیله، ای رهزن عقله. و این بهش میگن شیطان القوا، اینو بهش میگن جاسوس القوا. این شیطان القوام که میگن چون مظهر شیطانه، شیطان خارجی، ابلیس، این مظهر اونه. از اون طرف به شیطان میگن خیال الکل، یعنی به منزله خیال عالمه، متخیله عالم. اگر مثلا مجموع عالم رو یه انسان حساب بکنیم، قوه متخیلش میشه شیطان. این مظهر شیطانه. حالا ببینید این متخیله که متصرفه در خدمت واهم است، این دوتا کار میکنه، یعنی در رهزنی عقل. یکی وسوسه. مثلا چجوری؟ مثلا عقل میداند که میت جماده و جماد ترس نداره. آدم مثلا از جماد میترسه، عقل این رو درک میکنه، این رو میفهمه. اما این واهمه که رهزن عقله، این هی انکار میکنه. لذا اگر در یه مثلا جای تاریکی انسان رو با یه میتی تنها بذارن، میگن وهم ورش میداره، میترسه. با یه که عقل میگه این جماد ترس نداره. این یکی انکار میکند حکم عقل. یکی هم بازیگری داره این متخیله. بازیگری متخیله مثلا چجوری؟ مثلا عقل میخواد نور حقیقی رو درک کنه، ادراک کنه. این میاد نور حسی رو تصور میکنه. عقل میخواد الله و نور و سماوات و الارض، نور حقیقی که وجود است، این رو میخواد درک بکنه، ادراک بکنه. این فوراً میاد نور حسی در نظر میگیره. این که میگن واهمه رهزن عقله، این بازیگری متخیل است. یا مثلا عقل میخواد وجود منبسط رو بفهمه و ادراک بکند، این امتداد کمی رو در نظر میگیره. مثلا استاد ما رحمت الله علیه ایشو میفرمودن که یه طلبه‌ای که سربازی رفته بود زمان طاغوت، زمان شاه، این میگفت وقتی که میگن وجود منبسط، من میدان مشق تیر که مثلا میبرن سربازا رو و تعلیم میدن تیراندازی تو ذهنم میاد. اینا بازیگری های متخیل است. خب پس بنابراین تا نفس زنده است و انسان زنده است، اون وصال حقیقی و خارجی با معقولات و عقلیات و کلیاتی که درک کرده و ادراک کرده براش محقق نمیشه. باید مرگ به سراغش بیاد، باید موت محقق بشه، باید مفارقت از بدن حاصل بشه تا این معنا یعنی وصال حقیقی و خارجی براش محقق بشه. این تا اینجا توضیح عنوان اول فصل. و اما توضیح عنوان دوم فصل که منشأ احتجاب نفس از سعادت عقلیه، از عالم عقل مادامی که نفس در دنیا هست چیه؟ منشأ این که عالم عقل برای نفس در دنیا پوشیده هست دو تا حجابه. منشأ احتجاب دو چیزه، دو تا حجابه، یه حجاب داخلی، یه حجاب خارجی. این دو تا حجاب نمیگذاره که عالم عقل روشن بشه برای نفس. بدون پرده، یعنی نفس وصل بشه در خارج به عالم عقل و بین او و عالم عقل حجاب در کار نباشه، فاصله نباشه. یه حجاب داخلی هست، یه حجاب خارجی. حجاب داخلی عبارت هست از مادی بودن نفس، وقولش و دخولش در بدن، اتحادش با بدن. چون آخه میدونید صدر المتعلقین نفس رو جسمانیت الحدوث میدونن و روحانیت البقا، یعنی اول نفس با همی بدن یکیه، همون مرتبه عقل بالقوه‌ای که نفس داره. یه نوزاد که به دنیا میاد توانایی تعقل درش هست، فعلیت تعقل که نیست، این حجاب داخلیه. این حجاب داخلی کی برطرف میشه؟ وقتی که نفس از مرتبه عقل بالقوه به مرتبه عقل بالفعل برسه و بر پایه اتحاد عاقل و معقول یک ذات متمایز از بدن پیدا بکنه، یه وجود متمایز از بدن که ذات و وجود نفس هم با همون عقلیاتی که ادراک میکنه ساخته میشه بنابر اتحاد عاقل و معقول. وقتی که نفس به مرتبه عقل بالفعل رسید، یعنی تعقل کلیات و عقلیات در حق او فعلیت پیدا کرد، اینجا یه ذات و وجود متمایزی از بدن برای نفس پیدا میشه و الا قبلش با بدن یکیه، متحد با بدن. اینجا یه وجود متمایزی پیدا میکنه که وجود مجرد هم هست، مجرد عقلی، چون ذات نفس تجرد عقلی داره دیگه، نفس ناطقه. این حجاب داخلی که وقتی نفس به عقل بالفعل شد، این حجاب مرتفع میشه. حجاب خارجی، این حجاب داخلی بود. چرا؟ چون مربوط به خود نفس بود. یه حجاب خارجی که مربوط به خود نفس نیست، بیرون از نفسه، او حجاب خارجی بدن و حواس بدنی است. بدن و حواس بدن، این حجاب خارجیه، نمیذاره نفس وصال خارجی و حقیقی با عقول، با معقولات و عقلیات پیدا بکنه. این حجاب خارجیه دیگه، مربوط به خود نفس نیست، مربوط به بدنه. این حجاب با چی برطرف میشه؟ با مرگ. یعنی با مرگ است که این حجاب برطرف میشه و وصال حقیقی محقق میشه، که حالا میگم چرا وصال حقیقی محقق میشه. ببینید جالبه، اون مطلبی که در توضیح عنوان اول احاله کردیم به توضیح عنوان دوم که گفتیم حالا توضیح خواهیم داد، اینجاست، راجع به حواس. ببینید این حواس در ابتدای کار اینها معین نفسن، اینها وجودشون لازمه، کمک میکنن نفس رو برای ادراک عقلیات، حواس در ابتدای کار. اما در نهایت که نفس تبدیل شد به عقل بالفعل، همینا میشن مانع، میشن حجاب، میشن وبال گردن نفس. همینا چطور؟ در اول وجودشون لازمه به خاطر این که درست است که ادراک کلیات و عقلیات به رؤیت ارباب انواع طبق نظر صدر المتعلی، ولیکن ادراک محسوسات و جزئیات معد. صدر المتعلی این نظر مشائین و مشهور رو قبول ندارن که ادراک کلیات به انتزاع کلیست از جزئیات، نه، ولی ادراک محسوسات و جزئیات را به توسط حواس موعد میدونن. یعنی اینا زمینه رو فراهم میکنن، نفس رو آماده میکنن برای ادراک کلی که مشاهده رب النوع از ان بعدن، از دور، از عالم دنیا. لذا جمله معروفی در این باره گفته شده که من فقد حسن فقد علما، فقد علما یعنی فقد عقلا، فقد عقلا یعنی فقد درک کلی. کسی که یه حسش رو از دست بده، این یه علمی رو از دست میده، یه عقلی رو از دست میده، یعنی از درک اون کلی که احساس اون محسوساتی که این شخص ازش بی بهره هست معد است برای ادراک اون کلی، از درک اون کلی محروم میمونه. لذا گفتن من فقد حسن فقد علم. خب حالا همین حواس که در ابتدای کار لازمه، یعنی قبل از آنی که نفس از مرتبه عقل بالقوه به عقل بالفعل برسه و ذاتش کامل بشه و وجودش کامل بشه با اون عقلیاتی که ادراک کرده بنابر اتحاد عاقل و معقول، بعد از آنی که نفس به مرتبه عقل بالفعل رسید و ذاتش و وجودش کامل شد با عقلیاتی که درک کرده، همینا میشن مانع، میشن حجاب. لذا حجاب خارجی بدن است و حواس بدنی. ایشون تشبیه میفرمایند، میفرمایند که نفس مثل یه آینه شفافی میمونه که داخل غلاف بدن و حواس بدنی است. اینا مثل جلد میمونن که آینه وجود نفس، وجود صیقلی نفس داخل این جلد قرار گرفته. این حجاب که حجاب خارجی باشه با مرگ از بین میره، و وقتی که این حجابم از بین رفت، هم حجاب داخلی که قصور خود نفس بود، نقص خود نفس بود که هنوز وجود نفس مجردی ساخته نشده بود با عقلیات، چون هنوز درک عقلی محقق نشده بود، و هم این حجاب خارجی که حجاب بدن و حواس بدنی باشه، این هم با مرگ از بین رفت، وصال حقیقی خارجی با ملائکت الله، با عقول، برای نفس محقق میشه. چرا؟ به خاطر این که اولا نفس مجرده و باقیه، از بین نمیره، مثل بدن مادی نیست که از بین بره، بعد مرگ هست. از اون طرف ثانیاً مبدأ فعال هم باقیه. مبدأ نفس، علت نفس که مبادی عالیه باشن و حق تبارک و تعالی، اونم که باقیه. ثالثاً فیض از ناحیه مبدأ سد نمیشه، دریغ نمیشه، قطع نمیشه، یا دائم الفضل علی البریه. خداوند که فیضش قطع که نمیشه که حالا مثلا تا دم مرگ مثلا به نفس فیض داشته باشه دیگه بعدش فیض نداشته باشه، نه، از طرف او فیض همیشه آماده است. و رابعا نفس هم آمادگی لازم رو پیدا کرده. چرا؟ چون دو تا حجاب نمیذاش این وصال حقیقی برای نفس محقق بشه، او دو تا حجاب برطرف شده. پس بنابراین نفس دوام اتصال پیدا میکنه و متصل میشه در خارج، اتصال حقیقی وجودی، نه ذهنی و علمی، اتصال عینی خارجی با ملائکت الله، با عقول، با مبادی عالیه. اینم راجع به عنوان دوم فصل. الفصل الثانی فی کیفیت حصول هذه السعاده. فصل دوم، یه عبارتی رو ما یه اشتباه فاحشی کردیم در خوندنش، گاهی وقتا دیگه نمیدونم به قول اهل کامپیوتر ذهن آدم هنگ میکنه. این حین فارقنا البدنه، سه سطر مونده به صفحه قبل که ایشون فرمودن که حتی ان شعورنا به ذواتنا حین فارقنا البدنه، ما فارقنا البدنه خوندیم، فارقه بعد بدن رو فاعلش گرفتیم. درسته که مفارقت طرفینیه، اما از طرف نفس استعمال میشه، جدایی یعنی نفسه که اول از بدن جدا میشه، البته در موت طبیعی. در موت احترامی بله، اول بدنه که جدا میشه. این فارقنا متکلم مع الغیره، باب مفاعله، فارقنا البدنه. خب الفصل الثانی فی کیفیت حصول هذه السعاده، فصل دوم راجع به راهکار پیدا شدن سعادت عقلی است. چه کار کنه نفس که بعد از مرگ همنشین بشه با خلاصه مبادی عالیه و لذت ببره، بالاترین لذت ها رو. یکی و منشأ و احتجاب نفس انها مادامت فی هذا العالم. چی حجاب نفس میشه از این سعادت عقلی و همنشینی با ملائکه، همنشینی حقیقی خارجی، مادامی که نفس زنده است و در عالم دنیاست و تعلق به بدن داره، که همون حجاب داخلی و خارجی باشه. اعلم ان نفس انما تصل الى هذه البهجت و سعادت به مزاولت اعمال و افعال متحرت لنفس مزیلت لکدوراتها و محذبت لمرآت القلب ان ارجاسها و ادناسها. نفس میرسه به این خوشی و سعادت عقلی با ممارست و مداومت بر اعمال و افعالی که پاک کننده نفسن، و کدورت نفس و آلودگی نفس رو زائل میکنه و آینه قلب رو پاک میکنه از پلیدی ها و آلودگی ها، رجس و دنس. این راهکار عملی، این لازمه، بدون این نمیشه. همزمان هم ها، یعنی این به صورت دو تا خط موازی باید حرکت بکن. و به مباشرت حرکات فکریت و انظار علمیت محصلت لصور الاشیا و لماییات ها. یکی هم باید سر و کار نفس با حرکات فکری باشه، تفکر، باید خلاصه اهل تفکر باشه، اهل فکر، اهل نظر باشه، اهل علم و دانش باشه، تحصیل بکنه با فکر و نظر صور اشیا، کلیات اشیا را و ماهیات اشیا را، اینا رو باید بهش برسه. فعز است، چون اگر تونست درک کلی بکنه، یعنی داره فرشته رو میبینه از همین دنیا، از دور، از پشت حجاب عرض میکنم بدن و حواس بدنی داره فرشته رو میبینه. این حجاب که برداشته بشه دیگه در خارج هم صحبت میشه. فعز است تکملت به حصول معرفت الاشیا فی ذاتها. وقتی که نفس کامل شد با حصول معرفت اشیا، کامل شد، این فی ذاتها متعلق به استکملت، یعنی در ذاتش کامل شد، یعنی ذاتش ساخته شد، وجودش ساخته شد. اول نفس مجرد وجودی و ذاتی نداره، همین بدنه. با این ادراک کلی است که وجود و ذات متمایز از بدن پیدا میکنه. و خرجت ذاتها من القوه العقلیه العیولانیه الى العقل بالفعل. ذات نفس خارج شد از مرتبه عقل بالقوه که عقل هیولانی هم بهش میگن که فقط قوه تعقل در نوزاد بود، اول که نفس متمایز نداشت، خارج شد به مرتبه عقل بالفعل، تعقل فعلیت پیدا کرد در حق او، انقطعت حاجتها عن فعل الحواس و استعمال البدن و قواه. دیگه برای ادراک اشیا و کلیات اشیا، نه ای که دیگه آدم بعد مثلا فرض کنید جایی نمیخواد ببینه، نه، برای ادراک کلیات، یعنی دیگه برای تحصیل علوم، دیگه قطع میشه نیاز نفس به بکار بردن حواس، ادراک جزئیات و استعمال بدن و قوای بدنی، نه دیگه او به کلیات رسیده. خب اما هنوز وصال حقیقی محقق نمیشه. چرا؟ فقط وصال ذهنیه. ولکن لا یزال یجازب و هل بدن و القوا، ولکن تا انسان و نفس زنده هست و تعلق به بدن داره، در میدان جاذبه بدن و قوای بدنی گرفتار، هی میکشش به طرف خودش. بله دیگه، بله، یجازب. البته ما اون جایی که تصحیح میکنیم یه علامت صحه میذاریم، اینجا نذاشتیم. ولیکن لایزال یجازب و حل بدن، این مناسبتر، تصحیح نشده. یا یعازی حل بدن، نفس محاذی نفس، یعنی سایه به سایه نفس بدن و قوا هست، نمیذاره وصال حقیقی محقق بشه، این حجاب خارجی. و یشغلها و یمنعها ان تمام الاتصال و روح الوصال، بدن مشغول میکنه نفس رو و مانع نفس میشه از اتصال تام و کامل به معقولات، و روح وصال یعنی وصال حقیقی خارجی، نمیذاره در خارج وصل بشه به اونا. کی این اتفاق میفته؟ فاذن حتی انه شغل البدنه و وساوس الوهمه و دعابت و وسائس الوهمه و دعابت المتخیلته ارتفع الحجاب و زال المانع الخارجی و دام الاتصال. هنگامی که منحط بشه به پستی بگراید، گرفته بشه از فاذن حتی انه، از انسان گرفته بشه شغل بدن، دیگه نفس مشغول بدن نباشه، وسوسه وهم خلاصه اون رو هی تشویق نکنه به انکار عقلیات، و بازیگری متخیله، خلاصه دیگه متخیله ای نباشه، واهمه ای که رهزن او باشه در کار نباشه، ارتفع الحجابو، این حجاب بدن کنار میره، و زال المانع الخارجی، مانع خارجی برای اتصال حقیقی به ملائکه که همین بدن و قوای بدنی است از بین میره، و دام الاتصال و دوام اتصال خارجی برای نفس به ملائکه پیدا میشه. عنوان بالای صفحه هم یه اصلاحی لازم داره، و مقتضا ذاتها سعادت و کل قوت وصولها الى کمالها و مقتضا ذاتها، مقتضا در نسخه ما غلط نوشته شده، مقتفا نوشته شده، مقتفی مقتفا. خب و دام الاتصال، چرا حجاب بدن که برطرف شد اتصال، دوام اتصال پیدا میشه برای نفس؟ لأن النفس باقیتون، چون نفس مجرد مثل بدن مادی نیست که از بین بره، باقی بعد از مرگ، بعد از زوال بدن، این مانع خارجی. والمبدأ الفعال باقین، علل نفسم که مجردن باقیان. ول حالا میشه اینا رو هم مرفوع هم خون دیگه، میشه منصوب خون که عطف بر نفس. ول فیضم ان جهتهی مبذولون، فیضم از جهت مبدا خلاصه مبذول، همیشه خرج میشه. و نفس متهیئتون، نفسم آماده شده دیگه، آمادگی پیدا کرده. ول حجابان اعن داخلیه و الخارجیه مرتفعان، دو تا حجابی هم که بین نفس و اونها بود، یکی داخلی که قصور و نقص خود نفس بود، و یکی خارجی که بدن و قوای بدنی، اونام از بین رفته. اما داخلی اما حجاب داخلی و هو قصور النفسه و هیولانیتها و وغولها فی البدن و اتحادها به فبخروجها من القوة الى الفعل و سیرورتها راجعتن الى ذات العقلیه و تمیزها عن البدن و قواه قایت التمیز. اما حجاب داخلی قصور و نقص خود نفس و مادیت خود نفس در ابتدا بود و وغولی که نفس خلاصه دخولی که در بدن داره و اتحاد نفس با بدن، خب این از بین میره، از بین رفته. فب خروج من القوه الى الفعل، چون فرض اینه که نفس با تحصیل علم از قوه به فعلیت رسیده و سیرورت ها راجعتا الى ذات العقلیه و نفس برگشته به وجود عقلی و مجرد خودش، از این مرتبه مادیت تکامل پیدا کرده بالاتر رفته و تمیز پیدا کرده از بدن و قوای بدن، نهایت تمیز یعنی یه ذات متمایز مجردی پیدا کرده و براش ساخته شده با همین عقلیات بنابر اتحاد عاقل و معقول. و اما الخارجی و هو البدن و الحواس کغلاف فیه مرآت مسیغلتون فبخروجها عن غلاف البدن بالموت. و اما حجاب خارجی که بدن و حواس بدنی باشه که مثل یه جلدی میمونن که در این جلد آینه سیغلی نفس قرار داره، اینم از مرتفع شده فبخروجها عن غلاف البدن بالموت، با خروج نفس از جلد بدن با مرگ. چرا ایف این البدن، چرا بدن و حواس حجاب خارجی هست؟ فان البدن والحواس و ان احتیج الیها فی ابتداء الامر لیحصل بواسطتها الخیالات الصحیحه حتی تستنبط النفس من الخیالات المعانی المجرده و تتفتن و تتفتن بها و تتنبه الى عالمها و مبدعها و معادها. به خاطر این که بدن، عرض می کنم به خاطر این که بدن و حواس گرچه احتیاج است به اونا در آغاز کار برای تعقل و ادراک کلی نفس تا این که حاصل بشه به واسطه اونها خیالات صحیحه ادراک جزئیات تا نفس آماده بشه برای که استنباط بکنه از این جزئیات معانی مجرده کلیه را و عقلیات را و متفتن بشه به معانی مجرده یعنی عقلیات تا از این را متوجه عالم خودش و مبدعش و معادش بشه که همون عالم عقله، از لا یمکن لها فی ابتداء النشأه التفتن بالمعارف الا بواسطه الحواس، زیرا ممکن نیست برای نفس در ابتداء نشأه دنیا توجه به معارف مگر به واسطه حواس. و لهذا قیل و لذا جمله معروفی است که من فقد حسن فقد علما، که هر کس یه حسی رو از دست بده، یه عقلی رو از دست میده، یعنی راه ادراک کلی بر او بسته میشه. تا اینجا باید از اون فإن البدن یک نفس خوند، بعد اینجا نفس کشید. فلحاستو نافعتون فل ابتدا عائقتون فل انتها، حواس ابتدا مفیدن اما همینا در آخر میشن مانع. مثل چی؟ کشبکه لسید، مثل دام برای صیاد. وقتی دیگه صید به دام افتاد، این دام باید باز بشه از صید تا صید برداشته بشه تا صیاد برسه به این صید، خود این دام میشه مانع. و دابت المرکوبه للوصول الى المقصد، انسان وقتی که سوار مرکبی شد به یه مقصدی رسید، باید از مرکب پیاده بشه تا برسه به اون مقصد، نمیشه که همینجور سوار بشه. بدن و حواس بدنی اینجوری هن، مثل اون دام هن. دام صیاد مثل مرکب میمونن. ثم عند الوصول یسیر و عین ما کان شرطا و معینا شاغلا و وبالا، سپس هنگامی که نفس رسید به مقصد، دیگه عرض میکنم واصل شد به عالم عقل، همین چیزی که شرط و کمک بود میشه شاغل و مانع، میشه وبال، میشه سختی، میشه زحمت، میشه عذاب. و صلی الله علیه.